مادر کنی از آزادراه خارج شد. در ایستگاه فیلیپس 66 به سمت راست پیچید و خیابان سانست را پایین رفت تا به خیابان پالمتو رسید. در خیابان پالمتو به سمت چپ پیچید و وارد خیابان دربی شد. با دنده معکوس به سمت راست پیچید و از خیابانهای ویستا و بوش گذشت و مقابل خانه شماره 4114 توقف کرد. کنی در زندگیش دو خانه داشت و این خانه اولش بود. به خانه نگاه کرد. صندوق پست کنار ورودی هنوز آنجا بود. نرده‌های ضربدری ایوان همان طور بود که به خاطر داشت. اما درخت حیات جلویی به طرز غریبی کوچک به نظر می آمد. چمن تازه مرتب شده بود. تا به حال چمنی با آن صافی و یک دستی ندیده بود و روبروی خانه خیلی منظم گلکاری شده بود. آن وقتها روبروی خانه گل نداشتند. پنجره بزرگ پرده های آبی داشت. از آن پرده های سفید دوران کودکی او خبری نبود. در گاراژ بسته بود، برخلاف دورانی که او آنجا زندگی می کرد و در همیشه باز بود تا دوچرخه ها و اسباب بازی ها و اتاق های پشت خانه به راحتی در دسترس باشند. به جای واگن استیشن قدیمی پدر و کرولای مادر، یک داج دارت نو در ورودی خانه پارک شده بود. آن وقتها خانواده آنهالتر در همسایگیشان زندگی می کردند. کنی خیال می کرد وانت سفیدشان هنوز باید آنجا باشد، اما خبری ازش نبود. در حیات جلویی خانه آن دست خیابان یک تابلوی فروشی به چشم می خورد. کنی گفت چلندرا می خوان خونشونو بفروشن. مادرش گفت گمونم از اینجا رفتن. بله، خانه خالی به نظر می رسید. بچه های خانواده چلندر، براندا و استیو دو قلو نبودند، اما انگار در یک روز متولد شده بودند. دوچرخه های شوین داشتند با سگی به اسم بیسکویت. عضو تیم شنا بودند و حالا جای دیگری زندگی می کردند. کنی و مادرش چند دقیقه توی فیات نشستند. کنی به پنجره اتاقی که روزگاری اتاق خودش بود نگاه کرد. کرکره ها با پره های متحرکشان هنوز آنجا بودند، اما حالا رنگ آبی خورده بودند، هم رنگ پرده های اتاق نشیمن. آن وقتا که او و کرک در آن اتاق روی تخت خوابهایشان می خوابیدند، کرکره ها به رنگ طبیعی چوب بود. رنگ آبی اصلا بهشان نمی آمد. مامان، من اینجا به دنیا آمدم، درسته؟ مادر داشت به پایین خیابان نگاه می کرد، نه به خانه با آن پرده های آبی. تو توی بیمارستان به دنیا آمدی عزیزم. کنی گفت، آه می دونم، اینجا یه بچه کوچولو بودم، مگه نه؟ مادرش فیات رو روشن کرد و روی دنده گذاشت. از ورای قررش موتور گفت، آره. شبی که او خانه شماره 4114 در خیابان دربی را ترک کرد، بچه هایش روی تخت هایشان خواب بودند و پدرشان در سکوت توی آشپزخانه ایستاده بود. تا 7 هفته بعد هیچ کدامشان را ندید. کنی آن موقع 5 ساله بود. تا به آپارتمان برسند، مادر 3 تا از سیگارهای بلندش را دود کرده بود. دود سیگار در بادی که بالای سقف باز ماشین میوزید گم میشد. مادر برای شام کنی را به هتل سناتور برد. هتل سناتور هم مثل هتل لیمینگتون در مرکز شهر واقع شده بود، اما خیلی شیکتر بود و مردهای آنجا بودند که همگی کت و شلوار به تن داشتند و اسمشان را به سینه سنجاق کرده بودند. توی کافی شاپ شام خوردند. وقتی کنی داشت دسرش را می‌خورد که یک تکه بزرگ پای گیلاس بود که رویش بستنی داشت و به گفته گارسون اسمش آلامود بود، خوزه گارسیا سری به آنها زد. کنی زیاد به گیلاس علاقه نداشت، اما بستنیش را تا ته خورد. آقای گارسیا گفت، موافقی فردا زور پرواز کنیم؟ اولش سری به دلتا می‌زنیم و بعد میریم طرف شمال. کنی، تا به حال سوار هواپیما شدی؟ قبلاً هم این را ازش پرسیده بود. با این حال کنی مؤدبانه جواب داد: نه. آقای گارسیا گفت: عاشق آسمون میشی پسر. آقای گارسیا موقع رفتن گونه مادر کنی را بوسید. کنی تا آن روز چنین چیزی را در زندگی واقعی ندیده بود. اینکه مردی گونه زنی را ببوسد. پدرش هرگز نامادریش را آن شکلی نبوسیده بود، آن هم فقط به این دلیل که میخواست از اتاق بیرون برود. بوسیدن گونه کاری بود که مردها و زنهای توی تلویزیون انجام میدادند. صبح روز بعد، خوزه گارسیا آنها را برای صبحانه به کافی شاپی به نام پنکیک پرید برد. دکور کافی شاپ طوری بود که آن را به یک سیرک شبیه کرده بود. دو مرد برای خودشان وافل سفارش دادند و برای مادر کنی یک بشقاب دیگر از آن پنیرهای کوتاژ که شبیه خانه اسکیموها بود. وقتی مشغول خوردن بودند، پشت سر هم خانواده‌های شیک پوشی از اتومبیل‌هایشان پیاده شدند و به کافی شاپ آمدند و فضا را پر کردند. همگی لباس روز یک شنبه کلیسا را به تن داشتند. پدرها کت و شلوار و مامانها و دخترها پیراهنهای قشنگ پوشیده بودند. بعضی از پسرها کراوات زده بودند و هم سن و سال کنی بودند. با وجود آن همه آدم که حرف می زدند و سفارش می دادند، سر و صدا به حدی بود که کافی شاپ درست مثل یک سیرک به نظر می رسید. وقتی عاقبت خوزه و مادرش قهوهشان را تمام کردند، گارسون یک بند می آمد و فنجانهایشان را پر می کرد. مادر دوباره لبهایش را قرمز کرد و از کافی شاپ بیرون رفتند و سوار فیات شدند. آقای گارسیا نشست پشت فرمان. یک عینک با قاب طلایی و شیشه های آینه‌ای به چشم زده بود که دسته هایش دور گوش هایش حلقه می شد. مادرش عینک اسکیش را زده بود. کنی در فضای کوچک پشت صندلی ها نشست. آنجا باد شدیدتر بود و به سختی می توانست صداها را بشنود. در تمام طول مسیر هیچ چیز از حرف های بزرگترها نفهمید. اما آن پشت به او خوش می گذشت. یک وری نشسته بود و دستهایش را بالا گرفته بود و توی باد تکان می داد. از کنار خانه های آجوری با چمنهای وسیع و یک پارک سرسبز خیلی بزرگ با زمین گلف گذشتند. به جای رسیدند که اسمش منطقه مدیریتی بود و بعداً معلوم شد که یک فرودگاه است. اما خوزه به طرف پارکینگ نرفت. دور زد و مستقیم رفت به سمت دروازه‌ای که باز شد و اتومبیل را کنار چند هواپیمای کوچک کنار هم پارک کرد. آقای گارسیا گفت: آماده خطر کردن هستی؟ کنی به هواپیماها اشاره کرد: قراره با یکی از اونا پرواز کنیم؟ اصلاً به هواپیماهای اسباب بازی که کنی در خانه داشت شبیه نبودند. آن هواپیماها جنگی بودند، چند تا جنگنده و یک بمب افکن B-17. این هواپیماها اما کوچک بودند و مسلسل نداشتند. بهشان نمی آمد سرعت زیادی داشته باشند، با اینکه بعضی هایشان دو موتوره بودند. آقای گارسیا به سمت یک هواپیمای سفید که نوارهای قرمز داشت رفت. یکی از تک موتوره ها و گفت: کمانچی. درهای هواپیما درست مثل درهای یک اتومبیل باز شد و آقای گارسیا آنها را نیمه باز گذاشت تا داخل هواپیما خنک شود. کنی روی بال هواپیما رفت تا نگاهی به داخلش بیندازد. به صفحه های مدرج و عقربه ها و فرمان و پدال های پایی. از هر چیز دو تا وجود داشت. به علاوه چند کلید و کنترل عجیب و غریب که خیلی علمی به نظر می آمدند. آقای گارسیا چند مرتبه دور هواپیما قدم زد، بعد نگاهی به برگه های انداخت که تا شده و داخل یکی از درها بود. مادر کنی با چمدان صورتی از ماشین بیرون آمد. رو کرد به کنی. گمونم می خواهید جلو بشینی، مگه نه؟ یکی از صندلی ها را خواباند و بالا رفت و عقب کابین نشست. چمدان صورتی را هم کنار خودش گذاشت. من باید اینجا بشینم؟ کنی به صندلی کمک خلبان اشاره کرد. آقای گارسیا گفت: خب، من یک کمک خلبان نیاز دارم. مامانت اینطور وقتا به ترس و لرز میفته. خندید. بعد به کنی نشان داد چطور باید کمربندش را ببندد. با این حال آقای گارسیا خودش بندها را برای کنی محکم کرد. بعد یک عینک آفتابی با شیشه های تیره از جیبش بیرون آورد و به کنی داد. اون بالا نور آفتاب خیلی شدیده. قاب فلزی عینک طلایی بود. مثل عینک آقای گارسیا. اما نه به آن گرانی. عینک کنی هم دسته هایی داشت که دور گوشش حلقه می شد. شیشه های عینک برای کله تقریبا 10 ساله کنی بزرگ بود، اما خودش این را نمی دانست. برگشت تا مادرش قیافه‌اش را با عینک ببیند. دو انگشت شستش را بالا گرفت و همگی خندیدند. موتور کمانچی با سر و صدای زیادی استارت خورد و صدای بلندش فقط به خاطر باز بودن درها نبود. بدنش لرزید و پروانش در هر بار دور زدن انگار در هم می شکست. آقای گارسیا کلیدها و دکمه‌ها را فشار داد و موتور چند بار غرش کرد. آقای گارسیا روی گوشهایش هدفون گذاشت و کاری کرد که هواپیما به حرکت افتاد، با اینکه درها هنوز باز بود. از کنار بقیه هواپیماها گذشتند، بعد از کنار نوارهای پهن چمن کاری شده که تابلوهای کوچکی حاوی عدد و حروف رویشان نصب شده بود. هواپیما در یک انتهای باند طولانی توقف کرد. آقای گارسیا دستش را دراز کرد و در طرف کنی را بست. همین کار را با در طرف خودش هم انجام داد. موتور هنوز سر و صدا می کرد، اما هواپیما دیگر نمی لرزید. آقای گارسیا داد زد:
آماده؟
کنی با سر تایید کرد. مادرش انگشت‌های شست را بالا آورد. خودش را جلو کشید و سر پسرش را نوازش کرد. شاید چیزی گفت، اما کنی صدایش را نشنید، فقط لبخند پهنش را دید. همین که هواپیما سرعت گرفت و صدا بلندتر شد، حسی به سراغ کنی آمد که تا آن روز هرگز تجربهش نکرده بود. سرعتشان بیشتر و بیشتر شد و بعد اوج گرفتند. چیزی در دلش فرو ریخت، اما توی سرش احساس بالا رفتن می کرد. زمین خیلی زود کوچک شد. خیابان‌ها و خانه‌ها و ماشین‌ها دیگر واقعی به نظر نمی رسیدند. کنی برگشت تا از پنجره کناری بیرون را تماشا کند. بال هواپیما دیدش را مسدود کرده بود، پس خم شد جلو تا زمین و آسمان را از روبرو تماشا کند. ساختمان‌های مرکز شهر را دید و جایی را که روزگاری دنیایش بود شناخت. سالن سینمای تاور و شبکه‌ای از خیابان‌ها، بنای اولد فورت یا همون ساترز میل، جایی که در روزگاران قدیم طلا در آن کشف شد، و هتل لیمینگتون. کنی توانست تابلوی هتل را بخواند. اولین پرواز کنی با هواپیما شگفت‌انگیزترین اتفاق زندگیش بود. سرش انگار با هوا پر شده بود و نفس کم می آورد. خورشید نورانی تر از همیشه بود و کنی خوشحال بود که عینک دودی به چشم زده. وقتی آقای گارسیا بالها را به سمت چپ پایین آورد و دور زد، منظره وسیع دلتای رودخانه جلوی چشمهایشان نمایان شد. جزیره های آن پایین قرار داشت که با گذرگاه های آبی پیچ در پیچ و آب بند از هم جدا شده بودند. درست کنار شهری که کنی در آن متولد شده بود، کشاورزهای زندگی می کردند که برای رفتن به شهر باید از قایق استفاده می کردند و کنی اصلا اینها را نمی دانست. آقای گارسیا فریاد زد:
مکانگ این شکلیه.
داشت از پنجره به بیرون اشاره می کرد. کنی طبق عادت با تکان سر تایید کرد. مطمئن نبود در چنین شرایطی چه جوابی باید بدهد.
این معامله یک عموسان بات میکنه. اول یادت میده پرواز کنی، بعد میفرستدت ویتنامیا رو تارمار کنی.
کنی ویتنام را میشناخت، چون توی کانال 12 از شبکه چیکو درباره‌اش شنیده بود. اما اینکه مکان چی بود، هیچ نمیدانست. به سمت جنوب شرق پیش رفتند. انقدر در آسمان اوج گرفته بودند که حرکت ماشین‌ها و کامیون‌های توی بزرگراه به سختی قابل تشخیص بود. وقتی به آبهای شور خلیج سان فرانسیسکو رسیدند، آب رودخانه عریض شد و رنگش تغییر کرد. کشتی‌ها آن پایین روی رودخانه بودند. کشتی‌های بزرگی که حالا به اسباب بازی‌های شباهت داشتند که کنی روی میز جلوی مبل‌ها با آنها بازی می‌کرد. وقتی آقای گارسیو دوباره بالها را کج و راست کرد، کنی احساس دلپیچه کرد، اما فقط برای یک لحظه. حالا داشتند رو به شمال می رفتند. آقای گارسیو یکی از گوشی‌ها را از روی گوشش کنار زد و با صدای بلند گفت:
کنی، یه چند دقیقه باید جای من پرواز کنی.
من بلد نیستم هواپیما برونم.
کنی طوری به آقای گارسیا نگاه کرد انگار با یک دیوانه طرف است.
میتونی تصور کنی پشت فرمون ماشین نشستی؟
بله.
آقای گارسیا گفت:
خیلی خوب، فرمون رو محکم بگیر.
فرمون هواپیما نصفش فرمان بود و نصف دیگرش دسته هایش بود. کنی باید صاف می نشست تا بتواند دسته ها را بگیرد.
هواپیما همون طرفی میره که تو هدایتش کنی. فرمانو کمی به سمت خودت بکش تا خوب توی دستات جا بگیره.
کنی بیشتر از آنچه خودش تصور می کرد بتواند زور زد و فرمان واقعاً به سمت او کشیده شد و نزدیک تر آمد. آسمان تمام پنجره جلو را پر کرد و دور موتور آرام شد. آقای گارسیا گفت:
میبینی؟ حالا به همون راحتی صافش کن.
مرد دستش را روی صفحه کنترل هواپیما گذاشت، اما اجازه داد کنی دماغه هواپیما را پایین ببرد. منظره زمین بخشی از فضای پنجره جلوی هواپیما را گرفت. کنی داد زد:
میتونم دور بزنم؟
آقای گارسیا گفت:
خلبان توی پسر.
کنی با نهایت دقت دسته فرمان را به سمت راست چرخاند و هواپیما به نرمی تکان خورد. کنی تغییر مسیر را حس کرد. برعکس همان حرکت را انجام داد و احساس کرد هواپیما دوباره آرام گرفت. آقای گارسیا گفت:
اگه یک کمی قدت بلندتر بود میذاشتم سکانم کنترل کنی، اما پات به پدالها نمیرسه. شاید تا سال دیگه بتونی.
کنی خودش را تجسم کرد در 11 سالگی که کمانچی را به تنهایی هدایت می کند و مامانش عقب هواپیما نشسته.
حالا کاری که باید بکنی اینه که روبروت کوه شاستا رو می بینی؟
شاستا کوه آتشفشانی بزرگی بود که آن سوی تپه های شمال قابل مشاهده بود. همیشه پوشیده از برف. روزهایی که هوا در آیرون بند صاف بود، کوه مثل نقاشی عظیمی در دور دست ها به نظر می رسید. از صندلی کنی در جلوی هواپیما، شاستا مثلثی سفید بود که از خط افق بالا زده بود.
مستقیم به سمت کوه پرواز کن. خیلی خوب؟
خیلی خوب.
کنی چشمهایش را به کوه دوخت و سعی کرد دماغه هواپیما مستقیم رو به سوی کوه قرار بگیرد. در همان حال آقای گارسیا چند برگ کاغذ از کنار صندلیش بیرون کشید و یک خودکار از جیبش درآورد. چیزهایی نوشت، بعد به یک نقشه نگاه کرد. کنی مطمئن نبود برای چه مدت هواپیما را صاف نگه داشته بود. شاید چند دقیقه یا شاید بیشتر زمانی که در هواپیما بودند، اما حتی یک بار هم اجازه نداد هواپیما منحرف شود. حالا بخش بزرگتری از کوه شاستا در مقابل چشمهایشان بود. آقای گارسیا نقشه را تا کرد و نوک خودکارش را با صدای کلیک فرستاد داخل.
عالیه پسر، عالی.
فرمان را از دست کنی گرفت و گفت:
تو استعداد خلبان شدن رو داری.
مادرش از صندلی عقب گفت:
آفرین عزیز دلم.
وقتی کنی سر برگرداند و از بالای شانش مادر را دید، لبخند روی لبهای مادر تقریبا به بزرگی لبخند خودش بود. کنی از پنجره هواپیما باندهای بزرگراه را دید که بالای تپه از میان شهرهای مثل ویلوز و اورلاندو می گذشت و مستقیم به آیرون بند و شهرهای بعدی می رسید. درست 2 روز قبل او و مادرش آن پایین توی بزرگراه بودند. حالا کنی کیلومترها از بزرگراه بالاتر بود. بعد از پرواز با هواپیما، کنی باید فکری به حال گوشهایش میکرد که کاملا گرفته بود. دهانش را تا جای ممکن باز کرد و خمیازه کشید. دهانش را بست و هوا را با فشار از دماغش خارج کرد. سخت نبود. هواپیما داشت ارتفاع کم میکرد. هرچه زمین نزدیکتر میشد، صدای موتور شدیدتر میشد و کم کم ساختمانهای بزرگ آیرون بند خودشان را نشان میدادند. انبار الوار در جنوب شهر، بعد دو مسافرخانه آن طرف بزرگراه، سیلوهای قدیمی غلات که هیچ محصولی در آنها نگهداری نمیشد و محوطه پارکینگ مرکز خرید و فروشگاه مونتگومری وارد. هیچ کس تا آن روز به کنی نگفته بود آیرون بند فرودگاه دارد، اما داشت. آن طرفتر از زمین فوتبال یونیون های. وقتی آقای گارسیا آماده فرود شد، هواپیما تکانی خورد و آهسته لرزید. کاری روی موتور انجام داد که باعث شد نرم و تقریباً بی صدا کار کند. درست قبل از آن که چرخهای هواپیما روی کف بتونی باند بلغزند. آقای گارسیا هواپیما را مثل یک اتومبیل راند و چند متر دورتر از جایی که باقی هواپیماها پارک شده بودند نگه داشت. وقتی موتور را خاموش کرد، پروانه همچنان چند دور چرخید و بعد با تکان شدیدی از حرکت ایستاد. حالا که موتور خاموش شده بود، سکوت غیر عادی جلوه می کرد. صدای باز کردن سگک کمربندها تیز و شفاف به گوش می رسید. مثل صدای فیلم ها در سالن سینمای تئاتر. آقای گارسیا بدون آنکه لازم باشد فریاد بزند گفت: یه بار دیگه جون به در بردیم. مادر کنی گفت: واقعا باید اینطوری دربارش حرف بزنی؟ آقای گارسیا خندید، خم شد عقب و گونه مادر کنی را بوسید. فرودگاه یک کافی شاپ خیلی کوچک داشت. هیچ مشتری آنجا نبود و بعد معلوم شد فروشنده‌ای هم در کار نیست. کنی که هنوز عینک دودی خلبانی به چشم داشت، پشت میزی نشست. چمدان صورتی روی زمین کنار پایش بود و مادرش داخل تلفن روی دیوار سکه انداخت. شماره گرفت، منتظر ماند، بعد گوشی را گذاشت و دوباره همان سکه را داخل تلفن انداخت. پیش از آن که بتواند صحبتی بکند، یک شماره دیگر گرفت. رو به تلفن گفت: خب خط اشغال بود. میتونی بیای دنبالش؟ چون ما باید برگردیم. چقدر طول میکشه؟ آها، خیلی خوب. گوشی را گذاشت و به طرف نیمکت آمد. عزیزم، بابات از سر کار میاد دنبالت. بذار ببینم اینجا شیر کاکائوی داغ برای تو و قهوه برای من دارن یا نه. کنی از پشت در شیشه یک کافی شاپ میتوانست داخل دفتر فرودگاه را ببیند. آقای گارسیا که او هم هنوز عینک تیرش را به چشم داشت، با مردی صحبت میکرد که پشت میزی نشسته بود. کنی صدای قشقشی شنید که بعد متوجه شد صدای دستگاهی بوده که شکلات داغ درست میکند. وقتی مادرش در یک فنجان یک بار مصرف برای شیر کاکائو آورد، یک جرعه کافی بود تا کنی بفهمد شیر کاکائویش زیادی رقیق است. فنجانش را تمام نکرد. پدرش آمد با استیشن. موتور اتومبیل را روشن گذاشت و پیاده شد. شلوار کار به تن داشت و کفش‌های سنگین پوشیده بود. با آقای گارسیا دست داد. چند کلمه‌ای با مادر کنی حرف زد. بعد چمدان کوچک صورتی را برداشت و به سمت ماشین برد. کنی روی صندلی جلو نشست. درست همانطور که در هواپیما روی صندلی جلو نشسته بود. وقتی از پارکینگ خارج شدند، پدرش درباره عینک دودی ازش سوال کرد. کنی گفت: این آقای گارسیا بهم داده. کنی برای پدرش از پرواز به سوی کوه شاستا تعریف کرد، بعد در مورد باغ وحش و گلف مینیاتوری و دیدارشان از خانه قدیمی صحبت کرد. پدرش گفت: آه، وقتی کنی گفت چلندرها اسباب کشی کردند و از آن محل رفتند، پدرش یک بار دیگر گفت: آه. همچنان که به سوی شهر و رستوران اوکالیپتوس نیلی می راندند، کنی از پنجره آسمان را نگاه کرد. چشمهایش از پشت شیشه های عینک قاب فلزی به رنگ آبی تیره در آمده بود. آقای گارسیا احتمالاً تا حالا از روی زمین بلند شده. کنی امیدوار بود هواپیما را توی آسمان ببیند. مادرش حالا روی صندلی کمک خلبان نشسته بود. اما هیچ اثری از آنها نبود. هیچ.